من از عهده پسرم بر نمیام، نمیم چکارش کنم، اهل نماز نیست، اهل روزه نیست، هر رایم شو فکر کنی من رفتم، اجازه میدید که من بیارمش ایشون رو منزل شما، بیارمش مجلس روزه شما، با شما آشنا بشه؟ این جوان میاد، من بارها این صحنه رو خودم دیدم که این جوان آمده پایین روزه نشسته، هیچ هم از این روزه چون ذهنیت منفی داشته و علاقه من نبوده و به اصرار پدرش اومده رو اجبار نشسته اینجا، اما بعد وقتی پدرش باشون رفتی خب ببینیم از این آجاها خداحافظی کنیم بریم، ایشون رو دست شکر اومده دست بده سامده دست شکر کشته که خب حالا چطوره؟ من نمی‌دونستم که پدر شما که ما مدتی باش آشنا هستیم پسر به این خوبی و مؤدبی داره، بیا بشین ببینم، یکم عجله نکن با هم حرف بزنیم. خیلی با محبت با صمیمیت، و من گاهی دیدم ایشون توی خونش چون همسرش هم الحمدلله همراه ایشون هست، ایشون هم در مورد دختر خانم ها همین توجه رو و همین عنایت رو داره، واقعا به لطف الهی به نظر پروردگار این جوان یه جلسه دو جلسه بعد میاد اونجا، اصلا میشه جزء مرده این آقا و مفید و مؤثر برای جامعه. این وقت گذاریه، این حوصله به خرج دادن، این صمیمیت رو با اینها داشتن، این جوان رو اصلا تو حالت رفاقت، تو حالت مردونگی، تو حالت لوتیگری شیفته شما خواهد کرد. درسته که میگوییم باید یک تناسب سنی وجود داشته باشه بین مبلغ و بین مخاطب، هرچی تناسب سنی بیشتر باشه تأثیر کلام بیشتره، اما اگر بخواهیم بین تجربه و تناسب سنی که دو تا بود داره یکیشو انتخاب کنیم، ما تجربه رو بالاتر میدونیم و میگیم تجربه و برخورد زیبا و برخورد محبت آمیز و مدد از حضرت حق در دعای برای این جوان میتونه انقدر موثر باشه که اون اختلاف سنی زیاد رو حذف کنه و اون جوان رو تحت تاثیر خودش قرار بده. نکته بعدی پاسخ به پرسش هاست. عزیزان، من در کلاس معارف، در کلاس اخلاق، در کلاس تاریخ همیشه یکی دو جلسه، چون وقتی وارد کلاس معارف که میشم یا این کلاس ها که میشم میبینم اغلب نگاه های تند میکنند به عنوان استاد تاریخ، استاد معارف، و یه عدم مقبولیت احساس میکنم در برخورد اول. یکی دو جلسه باید ما با اینا بحث کنیم، صحبت کنیم، حرف بزنیم و بر اینها بگیم که عزیز من شما این نکته رو بدونید، اسلام رو نیایید از روی چهار تا مسلمان بشناسید، مسلمان رو از اسلام بشناسید. اگه تو ذهنت اینه که دو تا مسلمان خطا کردند، این رو تعمیم نده به همه. اگر این نگرانی هایی از بعضی از مسلمین داری، اینو تعمیم نده به همه مسلمان ها و به اسلام. مشکل جامعه ما اینه که اگر در یک گوشه یک برادر روحانی خطا میکند، یک گوشه ای از مملکت، اگر در یک گوشه مملکت یک عضو انجمن اسلامی مثل بنده توی وزارت خونه خطا میکند، این میشه تیتر روزنامه. اما اون روحانی بزرگوار، اون استاد بزرگوار، اون مسلمان خوب که تقوا شاکله زندگیشه و در بهترین سمت‌ها و منصب‌ها که میتونسته میلیاردها تومان به جیب بزنه نزده و زندگی طلبگی ساده امام زمانشو داره، هیچ کس نمیاد بگه آقا این هست، امثال اینها هستند. اگر توی مملکت میان میگن دو تا نماینده مجلس از فلان کس یک امتیازی رو دریافت کردند، هیچ کس نمیاد بگه آقا ما نماینده مجلس داریم که الان چهار دوره در مجلس نماینده است و از مجلس حقوق نگرفته و از دانشگاهی که در اونجا عضویت علمی بوده است با هفته دو تا بعد از ظهر داره عضویت علمیشو انجام میده، بابا همه حقوق اندازه زندگی میکنه، ماشین هم نگرفته، خونه هم نگرفته، با همون وضع خودش داره زندگی اینم داری. اما چون این قسمت رو کسی نمیاد بگوید و مطرح کند، در جامعه ما متاسفانه اون بر تقویت شده. این ذهن رو باید بیدار کرد، این ذهن رو باید روشن کرد که مسلمین، مؤمنین به حمد الله در جامعه امروز، چه روحانیون چه غیر روحانیون، بسیار فراوان داریم که قدم از مسیر عفت و پاکی و تقوا بیرون نگذاشتند. مثال های میشه زد، این هم هست. تا اینها از اون ذهنیته بیان بیرون، بعد حالا میفتن رو وادی سوال، رو وادی مطلب. و یکی از کارهایی که من در کلاس خودم کردم و بسیار هم موفق بوده است اینه که گفتم آقا من اینجا مسئولم که سوالهای ذهنی شما را پاسخ بدم، چون شما غیر از این کلاسه که پناه دیگه ندارید، که تو درس دیگه و جای دیگه که توقع نیست که. یه باید این مسجد خونتون که توصیه میکنم حتما در تماس باش، یا از اونجا باید بپرسی، یا من هم این آمادگی دارم کمکت کنم. قبل از کلاس هر کس هر سوالی داره روش نمیشه شفایی بگه، بنویسید روی میز و من این سوالات رو بعد از کلاس، گفتم حالا من اینجا نشستم، اگه باز حضوری نمیخواد پرسید، من سوالو اگر ببینم اهمیتش در حد کلی جواب میدم، اگر نخواستید براتون یادداشت میذارم پاسخ سوالتونو میدم. آخر ترم دانشجویی از این کلاس میره بیرون که بسیاری از سوالات ذهنیش که آزارش میداد و او رو در نماز خوندن کاهل میکرد، او رو در عبادت کاهل میکرد، دید او رو نسبت بعضی مطالب دینی ضعیف میکرد، این سوالات حل شده و خیلی راحت رو داره زندگی میکنه. لذا باید شما بزرگواران خیلی از این اسمهایی که الان در دانشگاه مطرحه و متاسفانه بعضی هم دارن به اینها دامن میزنن، مسلمان هم هستن، معتقد هم هستن، ولی چرا دارن با این روش اون ابعاد اعتقادی بچه ها رو به لرزه در میارند؟ این اسم ها رو باید یه اطلاعات مختصر داشته باشیم که وقتی دانشجو میاد بگه آقا این پلورالیسم معناش چیه، چی میگه و ما چی جواب میدیم، ما بتوانیم یک مطلب مقدماتی بگیم، بعد هم میگیم خواستی مطالعه کنی، این دوتا کتاب مفید هم هست، میتونی مطالعه ادامه بدی، بازم سوال داشتی بیا من برات توضیح بدم. اگر یکی از راهی که جوان جذب میشه احساسش این باشه که این معلم من، این روحانی کاروان من، خیلی از سوالاتی که ذهن من رو اشغال کرده بود حل کرده. و همین جهت من در معمولا مدارسی که برای پدر و مادرها گاهی توفیق پیدا میکنم که بعضی مسائل تربیتی رو صحبت کنم، من اصلا حرفی نمیزنم. قبلا به رئیس مدرسه میگم در تمام کلاس های مدرسه موضوع انشای این هفتهتون این باشه که توقعات شما از پدر و مادرتون چیه؟ چه توقعی دارید؟ و متقابلا وقتی پدر و مادر میان تو جلسه میشینن که همان باید بیان و میان، همین کاغذ تقسیم میشه بین پدر و مادر که توقعتون از فرزنداتون چیه؟ و ما توقعات این دو رو اون چه که برحقه مطرح میکنیم، اون چه هم که برحق نیست میگیم این توقع خارج از اون حدود فکری توه، این توقع درست نیست، این توقع درسته. پدر فرزند توقعش اینه، من حرف فرزند رو پدر منتقل میکنم، نه حرف خودم رو. من خیلی حرف دارم بزنم این پدر مادرها، اما این بچه هایی که توی مدرسه هستن، اینها با باباشون چی حرفی دارن، با مادرشون چی حرفی دارن. یه طرف هم نباید دید این پدر و مادرها توقعش نه بچه هاشون چیه. بعد جلسه گذاشیم با بچه ها ببینیم 80% دختر خانم های اون دبیرستان نوشتن که ما میخوایم هر وقت دوست بریم بیرون مادرمون نمیذاره، ما ناراحتیم. مادر نوشته که این بچه من به من دروغ میگه، این بچه من درس نمیخونه، این بچه من در مقابل من میسته. خب چه کسی باید به این بچه بگوید که فرزند عزیز اگر میخوای سعادت دنیا آخرت داشته باشی یک راه داری و اون احترام و ادب نسبت پدر مادرته. جوان عزیز که نماز میخونی خبر داری که ما روایت داریم اگر فرزندی به پدر و مادر ظالمش، پدر و مادر ظالم نگاه تندی کند لا یقبل عنه الصلات، نمازش پذیرفته نیست. نو میدونی پدر مادر ظالم تو حق نداری نگاه تند کنی، چه برسه پدر مادر مؤمن متدین. تازه نگاه تند اینه با جوابش، کلام تند من نمیدونم چه خواهد شد با تو. و تو بدان اون خدایی که فرمود بهش زیر پای مادرانه است، اون خدایی که چنین، اون خدایی که با مادر پدر این مرتبه و مقام رو قائل شده، کلید موفقیت تو دست ایناست. ببینی که این تحول ایجاد میشه. لذا ما باید سوالات این جوانها رو در این سفر بدانیم، پاسخ بدیم، ذهن اینها رو نسبت مطلب روشن کنیم، خصوصا بزرگواران. من گاهی با بعضی از دوستان خودم، هم لباس خودم که تو دانشگاه میشینیم بحثی میکنیم، میبینم که وسط بحث عصبانی میشه. میگم همینی که بحث، میگم آقا من و تو الان 54 سالمون، همسن نبودی سنم، گفتم که شبهه نباشه 54 سالمونه، از من و تو دیگه قبی سرم دیگه داد بکشیم، تو سر من داد میکشی، سر اون دانشوی بدبخت چیکار میکنی؟ حتی میخوای با اون ترکم کنی؟ بیا بپذیر همین که هست. حوصله، ملاتفت، ملایمت، اینها بتوانن مسائلشون رو حل کنن. نکته بعدی این است که این جوانها دارن میروند به محبت وحی، به محل نزول وحی. واقعا ما باید این فرمایش پیامبر مکرم رو که به دفعات ما را به تمسک به قرآن و اهل بیت دستور دادند، ما اینو باید اونجا این تمسک رو برقرار کنیم. خب راجع به ولایت و امامت و اهل بیت عرض کردم، اما میخوام راجع به قرآن هم این نکته عرض بکنم. برای خیلی از این جوانهای ما زیبایی های قرآن مکشوف نیست. خود یکی از کارهایی که من تو کلاس معارف میکنم، اول ترم میگم کسی تو این کلاس صوت خوش قرآن یا علاقمندی به خواندن قرآن داره یا نداره. یک دو نفر حساب آمادگی میکنند، من از قبل دوتا آیه که خوندن این دوتا با صوت زیبا، ترجمه و توضیحش توسط خودم جمعاً میشه 5 دقیقه، نه 7 دقیقه، گاهی آیه کم طولانی تر. اما باور بفهمید گاهی دانشجو میگه آها ما چقدر غافل بودیم، این همه زیبایی تو قرآن ما نمیدونستیم. یکی از راههایی که ما باید حتما، چون قرآن فقط این متن نوشته نیست، این قرآن، این آیات قرآن هر کدومش شفا دهنده است، اصلا خود تمسک به قرآن مشکل گشاست. اگر ما تونستیم قرآن رو در وجود این جوان جا بدیم و شیرینی و زیبایی قرآن رو بهش بچشونیم، بگیم خب برنامه با قرآن چیه بچه ها؟ ما میخواییم در طول این 15 روز یه ختم قرآن داشته باشیم، یه ختم قرآن داشته باشیم، یک 15 جز در مدینه، 15 جز در مکه، برنامه‌مون این در این ساعت قرآن خوندن باشه، بشیم در مسجد الحرام، در مسجد النبی، این یک ساعت رو برای خوندن 2 جز یا این 2 ساعت رو برای خوندن 2 جز در نظر بگیریم. و بعد شما بزرگواری میفرمایید هر شب 1 ساعت، 1 ساعت و نیم، 2 ساعت برنامه میذارید برای اینکه چند تا از آیات رو از این سوره، از این 2 جزئی که خونده شده گلچین بفرمایید و اینا توضیح داده بشه، عطر زیبای قرآن رو لمس کنن، اینکه چه درس‌هایی از برای زندگی تو این قرآن مستتر هست و اینو عملا بچشند. و بعد بگوییم اون روایت زیبا را که من اینجا خدمتون آوردم که من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن، اختلط القرآن و بلحمه و دمه، اصلا قرآن ممزوج میشه، مخلوط میشه، میره تو پوست و گوشت و جان تو. و جعل الله عز و جل مع السفرت الکرام البرره، خدای متعال این جوان قرآن خان را با اون ملائک اون کریم نیکوکار خودش قرار خواهد داد. و کان القرآن حجیزا عنه یوم القیامه، این قرآن مانع او از آتش در روز قیامت خواهد شد. خب وقتی عملا این گفته بشه، به صورت کاربردی برنامه‌ریزی کنیم، یه دور قرآن، بعد در خواندن قرآن هم برای بچه ها و جوان ها یک هدف معین کنیم، بگیم که بچه ها بیاد نیت کنیم، یه دور قرآن میخونیم، ثوابش رو هدیه میکنیم به ساحت مقدس پیامبر مکرم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، ثوابش رو هدیه میکنیم به روح پرفتوح امیر مؤمنان علی علیه السلام، ثوابش رو هدیه میکنیم به مادرمون، به وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این رو وقتی براشون میگیم، بعد هم بهشون بگیم که آقا وقتی توی جوان اومدی اینجا، همه ثروتت رو خیلی راحت داری ثوابش رو هدیه میکنی، میشود که تو مشغول دعای خیر پیامبر مکرمت نشوی، می شود که تو را دست خالی از اینجا بفرستم بری. اون وقت اگر ما بعضی از اون چرا که در مورد ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین در عنایات و الطافشان شنیده ایم که رفت خدمت امام رضا علیه السلام، رفت داشت می رفت، گفت خدمت حضرت که رسیدم دو تا خواهش میکنم، یکی این که یک کم به من پول بدند، پول دارم بود، اما میخواست از دست حضرت یه چیزی بگیره بده تو پولاش برکت بده کنم. دوم این که خواهش میکنم دو تا انگشتر برای دخترام بدن، دو تا دخترم. رفت خدمت حضرت رسید، مطالبی مطرح شد و صحبت شد و حالا یا روش نشد بگوید یا یادش رفت، دیگه روایت متعرض این نیست، اومد از در بیرون، حضرت صداش فرمودند، فرمودند که میخوای یکم پول بد بدم به خودت ببری؟ گفت بله یا ابن رسول الله، عنایت میفرمایید، منت میگذارید. حضرت مقداری پول عنایت فرمودند، دوباره دم در رسید بره صداش فرمودند، فرمودند که بیا این دوتا انگشتر رو هم برای دوتا دخترات ببر. ما وقتی میگیم امام چه تشریفاتی نمیگیم، معناش این است که این بزرگواران این توجه این عنایت رو دارند و بزرگواری میکنند. و من خودم از روزی که این روایت رو شنیدم از چند سال پیش، هر موقع از بارگاه یکی از این بزرگواران میخوام بیام بیرون، این روایت تداعی میکنه، اونجایی که دیگه به عنوان خداحافظی بر میگردیم یه سلام دیگری به این بارگاه معظم بدیم، من تو ذهن خودم عرض میکنم یا ابن رسول الله، اگر من چیزی را فراموش کردم محضرتون عرض کنم، در هدایت و راه یابی و انجام وظیفه خودتون به من عنایت کنید، اگر عقلم نرسید اون چی که باید بخوام بخوام، شما در حق من بزرگواری کنید. این خودش درس عملی و کاربردی است که بچه های ما، دانشجویان ما این توسل و تمسک را همیشه به درگاه این بزرگواران داشته باشند و بتونن حرکت خودشون را ادامه بدن. و با این مثال هایی که شما اساتید بهتر و بیشتر از بنده میدانید، اینها رو لمس کنن که ما این بزرگواران، این ائمه معصومین علیهم السلام رو تو زندگیمون داریم، یعنی همه چی داریم. اما سوالاتی که جان خوی روایت دیگه است، اگر اشتباه نکنم اون فکر میکنم روایتی بود که بله. حالا ما برای اون تیکه معامله به هم نمیزنیم، اونم حالا ممکنه روایت دیگری باشه که من استفاده میکنم، بعدا نگاه میکنم. دو سه تا سوال اینجا رسیدی که من میترسم مطالبم ادامه بدم به اینها نرسم، اجازه بدید من اینا رو بخونم عرض کنم بعد بحثم ادامه میده. اشاره فرمودن به این که بعضی این اشکال را مطرح میکنن که واژه اعتماد به نفس در آموزه های دینی نداریم. آنچه مطرح است توکل و اعتماد به خدا و خدا اعتماد به خداوند است. به جای این واژه چه چیز مناسب می باشد؟ همون خودباوری و توانمندی خود را شناختن و باور داشتن یا امور دیگر؟ البته حالا دقیقا واژه اعتماد به نفس رو در روایات داریم یا نداریم، الان بنده به این نکته متذکر نبودم که در روایات به جای این چی میشه گذاشت، چی کار میشه کرد. و کلمه خودباوری و توانمندی رو هم الان نمیدونم، شما بزرگواران باز بهتر از من آشنا هستید به روایات و احادیث که این معنا رو بده. چه کلمه‌ای تو ذهنتون هست کمک کنید. من بله، تذکر جناب علی تذکر خوبیه که اگر کسی بحث اعتماد به نفس رو در تقابل با توکل بخواد بگیره که خب قاعدتا این اشکال وارده و نباید همچین تصوری داشت. بله، یعنی اعتماد به نفس باور قدرت‌ها و امکانات و توانمندی هایی که خدا در وجود انسان گذاشته. این یک تعبیر از اعتماد به نفسی که ما معمولا میگیم. اما حالا بتونیم اون تعبیری که بزرگوار فرمودن کرامت و کرامت رو به این بگیم، بینم امکان داره، ولی من دقیقا این سوال رو نمیدونم. فرمودن که آیا منبع یا کتابی را میشناسید که به سوالات متفرقه و شبهات فراوان جوانان حتی خوب مذهبی جواب بدهد؟ سوالاتی درباره مشروعیت نظام، درباره روحانیت و جایگاهشان در سیاست، مشکلات جامعه و روحانیون. من فکر میکنم انقدر مطلب سخت نیست که نیاز به کتاب و نوشته داشته باشه. ما همین مقدار که من عرض کردم اگر توضیح بدیم که آقا به هر حال اون چه که ما در مشاهداتمون داریم میبینیم، در مشاهدات خودمون داریم میبینیم در باره همه این موارد، خودش دلیل بر این است که اگر یه مقداری تفکر و تعقل رو جایگزین کنیم اینها روشنه که جایگاهشون چگونه است، جایگاه روحانیت چگونه است. حالا نوشته ها به صورت متفرقی مرومت داریم که در باب هر کدوم از اینها مطالبی گفته شده، ولی یک کتاب جامعی که بخواد به همه این مطالب برسه حداقل من در ذهنم الان ندارم. و سوال آخری که اینجا رسیده است اینه که راجع به الگو پذیری و انتخاب الگوهای مناسب و معرفی الگوی سعید چگونه باید صورت گیرد؟ آیا از ابتدا انسان کامل زمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به عنوان الگو معرفی شوند یا صالحین الاغرب فالاغرب؟ لطفا در این زمینه راهنمایی فرمایید. سوال بسیار خوبیه که اصلا جزء مطالب بنده هم هست و اون اینه که چون در الگو اگر بگوییم معصومین علیهم السلام، اینا خب تو ذهنشون به عنوان الگو عرض میکنم، من وجود مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام رو وقتی مطرح کردم یک بود الگو بود، بود پشتیبانی بود، بود امید به آینده بود، اینا مجموعاً حضور داشت. اما اگر بخوایم به جوانامون الگو بدیم، امام معصوم رو که نام میبریم تو زنش بیان، اینا که معصوم بودن به ما چه ربطی داره؟ شما صحبت از ابوذر و مقداد و سلمان که میکنید، میگه اونا هم که در کنار ائمه پیامبر مکرم بودن علیهم السلام، و خب طبیعی ما هم اگه بودیم معرفت اون بزرگواران، دیدن چهره اونها، حضور در کنار اونها اصلا ما رو متحول میکرد. اما اگر بخوایم الگوی عملی بگوییم، خب در مورد جوانها غیر از اون صحابه مکرم، از جوانهای صدر اسلام مثل ابن اسید که در 20 سالگی پیامبر رو به عنوان فرماندار مکه تعیین کرد، حنظله قصیل الملائکه، اصلا تشریح حالات حنظله برای این جوان تنبه میاره، اسامه ابن زید که در 18 سالگی فرمانده لشکر پیامبر است، در حالی که صحابه بسیار مسن‌تر هم در کنار پیامبر مکرم و دیگران بودند. اما اینکه یک جوان در کنار پیامبر مکرم این میدان عمل رو پیدا میکنه، این قابلیت رو پیدا میکنه، این دادن همون الگوهاست که باید حرکت کنی بری. ضمن اینکه من خودم در بحث الگو میام وارد عصر حاضر میشم، در عصر حاضرم سراغ لباس مقدس روحانیت نمیرم که بگن خب اینا از اول توی حوزه بودن و اینجوری بوده و اونجوری بوده و فلان بوده. مثلا یکی از کسانی که میتونیم به عنوان الگوی خیلی عالی نام ببریم، فراتر حتی از جان عزیزانی که در سپاه بودند، چون تو ارتش داستان یه مقدار باز مهمتر از سپاه، اینا از ابتدا توی تربیت مذهبی اونا هستن، ارتش زمان طاغوت. یکی از این بزرگواران تیمسار شهید عباس بابایی است. این الگوه که در جوانی قبل از انقلاب، من واقعا کتاب سرگذشتیشون رو به عنوان پرواز تا بی نهایت اولین بار تو فرودگاه عازم سفری بودم، تو فرودگاه خریدم، هیچ شناختی نسبت بهشون نداشتم. من نشستم رو صندلی هواپیما، مستقر شدم، این کتابو شروع کردم، 5 دقیقه نگذشت اشک از چشای من سرازی شد، به حدی که بغل دستی گفت آقا شما مثل خیلی ناراحتی، چیه تو این کتاب، میشه بری من ببینم؟ میخواست بگیم اصلا تو چرا اینقدر زود تحت تاثیر قرار گرفتی؟ دادم دست او. ما بعد از 5 دقیقه اشک مسترزی شد، او 3 دقیقه نشد، گفت آها اینا کیان؟ اینا اگه انسانن من کیم؟ حالا راحت احترام میکردم گفت ما کیم؟ اینا اگه انسانن پس من کیم؟ ما اگه انسانیم اینا کیان؟ گفتم اینا فرشتگانی هن که خداوند در لباس انسان دارد، اما یک اتمام حجت بر ما. واقعا این افسر قبل از انقلاب در سن 20 سالگی برای دیدن آموزش خلبانی به امریکا میرود، قبل از انقلاب. بعد میگوید سر صبحگاه تیمسار امریکایی منو صدا کرد صبح، گفت بابایی بیا بیرون. رفتم بیرون، گفت که آقای عباس بابایی، ما به شما میخوایم یک مدال شجاعت بدیم. ما رو صدا کرد، مدال شجاعت داد. بعد گفت که دیشب ساعت 3 نصف شب من وارد محبته پادگان و خوابگاه شدم، دیدم عباس بابایی داره دور این میدان میدوه. گفتم عباس این وقت شب چرا؟ گفت به دلائلی دچار هجمه شیطان واقع شدم، دیدم بهترین کار اینه که این گونه مبارزه کنم. بعد تیمسار فریاد میزند در مملکتی که برای این هجمات و هجوم ها راه های فوری وجود داره در این که ساکتش کنند، اما او چون این طریق را طریق دینی خود و اعتقادی خود نمی بیند، این گونه به مبارزه ایستاده. این مرد شجاعی است که من باید او را ترغیب و تشویق کنم. این برای این جوانی که امروز داره بیان می شود که آقا تو مملکت همه چی آزاد، همه چی در دسترس، و این این گونه دین خودشون رو حفظ میکنه، معناش اینه که تو هم میتوانی. دیگه صحبت از اون اصحاب بزرگوار نمیکنی که بگوید من با اونا فاصله دارم. امروز مرحوم سیاد شیرازی و دیگران و دیگران که کتابهاشون واقعا مملو و از این خاطرات زیبایی است که باید نسل ما آشنا بشن. فکر نکنن اینا وقتی به شهادت رسیدن بزرگ شدن. از اول اون انتخاب صحیح که در جوانی اتفاق افتاد، این عاقبت خیری را برای اونها تنظیم میکند، چون تصمیم گرفته پاک باشه و رضا در دستان پر لطف عنایت خدایی حرکت میکند. خب عرضم حضورتون که پس بنابراین در الگو ما این بزرگواران رو مطرح میکنیم، اما برای این که کار یک بحث کاربردی هم داشته باشیم، سعی میکنیم که یه مقداری از نمونه و مثالهایی که در زمان خود ما هم هست بهره بریم. اما یه بحثی رو که جزوهش رو احتمالا خدمت بزرگواران دادن که من یه توضیحی باید عرض بکنم، یک صفحه 68 اگر خدمتون هست، روش مقایسه روش فعال و غیر فعال در تبلیغ، این خدمتون دادن به صورت چارخونه است. این چون خیلی مهم بود من خواهش کردم که، البته من این مطلب رو از کتاب تبلیغ نوشته جناب آقای دکتر عبدالعظیم کریمی از روانشناسان بسیار با تجربه و خوب و آشنایی به امر تبلیغ استفاده کردم که اینجا خدمت شما بزرگواران عرض میکنم. ایشون این جدول زیبا رو طراحی فرمودند که یه مقداری تفاوت‌های بین تبلیغ فعال یا هادی، تبلیغ عایق یا غیر فعال ذکر فرمودن. نظرشون اینه که تبلیغ فعال اون تبلیغی است که به نتیجه میرسه، هادیه. تبلیغ غیر فعال یا عایق یا نارسانا اون تبلیغی که به نتیجه نمیرسه. اون وقت اینا رو مقایسه کردن، میگوین که گوینده بر اساس صداقت، خلوص، یک رنگی و با صراحتی که در زبان و نگاه و رفتار خود دارد، از همان ابتدا رابطه گرم و صمیمی و دوست داشتنی با مخاطبان برقرار می‌سازد و همین روحیه حاکم بر فضای بحث مخاطبان را نسبت به مطلب گوینده راغب می‌گرداند. اما غیر فعالش چیه؟ گوینده در اغلب موارد نقش بازی می کند و چهره ای از خود نشان می دهد که با احساسات پنهان او مغایر است. او در فضای ذهنی رسمی و در بسته و تجویز شده، بدون آن که اجازه دخل و تصرف، تعامل و همجوشی و هم اندیشی با مخاطب داشته باشد، بین خود و مخاطب شکاف عظیم عاطفی ایجاد می کند و همین و به همین خاطر از قدرت رسائی و نفوذ عاطفی بر مخاطب محروم است. دو، به تفاوت‌های فردی و نیازهای روانی توجه شود. این تفاوت‌ها مهمه. حتی بین فرزندان ما تفاوت هست. حتی اینکه چه مقدار از این فرزند باید توقع داشته باشیم از او فرق می‌کنه. به تناسب نیازهای روانشناختی هر فرد پاسخ متفاوت و مرتبطی را می‌دهد. از هر گونه پاسخگویی کلیشه‌ای و قالبی پرهیز میکند، چه بسا پاسخها در تعامل با دنیای مخاطب خود به خود داده میشود. بیش از آن که در پی افتراق و اصالت دادن به تفاوتها و تمایزها باشد، در پی همسازی همنوایی افراده. اصلا دوباره اینست که با این فرق داره. گوینده در این روش انتظار دارد که هر مخاطبی در چارچوب از پیش تعیین شده و پاسخهای از قبل داده شده خود را منطبق سازد. این همسازی با نوعی رامسازی و اطاعت محض همراه است. این نتیجه نمیگیره. سه، نیازها، نگرشها، گرایشهای مخاطب پذیرفته می شود. نیازها، ببینید چهار تا سه تا نکته است. نیازها، نگرشها، گرایشهای مخاطب پذیرفته می شود و به اظهار نظرها و انتقادات و پیشنهادات گوش داده می شود. از آنها در مباحث و سایر موقعیت‌های شغل تبلیغی و تربیتی استفاده می گردد. یعنی همیشه سعی می‌کنه که نوآوری داشته باشه، پیشنهادی اگر هست مطرح بشه، ما اگر قرار بود جلسه دیگرم در خدمتتون باشیم، قطعا من خواهش میکردم یه فرم نظرسنجی حتما خدمت شما بدن، من نتیجه نظرسنجی رو ببرم برای جلسه بعد روش اعمال بکنم، عیوب رو برطرف کنم، بر اون چیزی که باید افسوده بشه افسوده بشه، تا از این کسالت و خستگی در بیاد. اما در روش غیر فعال، عقاید و نظریات مخاطب به ندرت ترغیب یا پذیرفته میشود. فرصت کمی برای بحث و تبادل نظر در بر دارد. وقتی گفتگو یا بحث دو جانبه آغاز می شود، گوینده سعی در کنترل و محدود کردن و جهت دادن این تحمیلیه، تحلیلی اشتباه کرده، تحمیلیه به آن است. می خواد یه جوری خودش هم محدودش کنه هم جهت بده و بحث رو تمام کنه. گوینده و انتقال دهنده پیام سعی می کند مصادیق و تمثیل‌های بحث خود را، این خیلی مهمه، مصادیق و تمثیل‌های بحث خود را در اعداد تجربه مخاطب و واقعیت‌های دنیای پیرامون او تنظیم کند و از بحث‌های انتزاعی و خود مدارانه اجتناب کنه. یعنی میره تو وادی این که بحثو کاربردی کنه، چهار تا مثال بزنه روشن کنه. اما در اون روش گوینده بدون توجه به واقعیت‌ها و درگیری‌های ذهنی و عاطفی معمولی زندگی مخاطب، خصوصاً بر اساس تجربیات و ادراک‌های شخصی و اختراعی خود، مباحث را تنظیم می‌کنه. به مخاطبان اجازه داده می شود که بدون هیچ گونه ترس و هراس و یا خودسانسوری به راحتی بتوانند احساسات، برداشتها و عقاید خود را نسبت به جدیترین و مقدسترین مسائل دینی مطرح کنند. اما مخاطبان را در یک محدوده کنترل شده و در چارچوب منطق عرضی و رسمی مباحث خود را به صورت کلیشه‌ای و عاطفه کارانه مطرح می کنند تا احتمال هر گونه اتمام و شبهی برای آنها نباشد. این البته اتمام نیست، یا اتهام یا قرینه شبه مثلا. بله، ایدی نداره. پس من خواهشم اینه که به شرطی که مطالعه کنید، چون گاهی این مطلب به تأخیر میفته، به خصوص این که بله این روش تبلیغ است و قطعاً در بحث ما ضرورت داره. اما قسمت بعد بحث جوان و مقبولیت اجتماعی است. این بحث در نوبه خود با توجه به اینکه بعضی از دوستان هم نکاتی رو مطرح فرمودند که جوان به دنبال این هست که در جامعه مقبول بیفته، حالا این جامعه خانواده است، این جامعه کاروان مبارک شماست که میخواد حرکت کنه، این جامعه کلاس درسشه، هر جایی هست. یکی از علایقی که در اون سن بیشتره، بنده هم علاقه دارم به این مقبولیت، ولی در این سن اگر بایش برخورد صحیح نشود سرخورده می شود و اون وقت از حضور در اجتماع، از فعالیت در اجتماع خودشو می کشه کنار. دیگه قدرت سخن گفتن، حرف زدن، اظهار نظر کردن ازش سلب می شه. دیگه این آدم سازگاری با محیط نمی تونه پیدا کنه، و کسی که سازگاری با محیط نتونه پیدا کنه با آدم ها هم ناسازگار می شه. و وقتی ناسازگار شد تو زندگی خانوادگیش مسئله داره، با زنش مطلب داره، مشکل داره، رفیق نداره، یه آدم تنهاست تو زندگی، چون به این ترتیب متاسفانه او رو از جامعه دور و بری کردند. اما اگر ما آمدیم و او رو بهش بها دادیم، گفتیم تو رو قبول داریم، گاهی پدر مادرها در بحث هایی که پیش میاد کودک یا نوجوان به خصوص تو این سنین یه اشتباهی که میکنند، پدر به خصوص، حالا مادر احساسی و محبت بیشتری برخورد میکنه، پدر میگه که ازت بدم میاد، از قیافت متنفرم، از شکلت بیزارم. این بیان قلبی نیست قطعا، یه بیان بر اساس عصبانیته، اما اثر خودشو تو روح اون بچه میذاره. بلکه ما باید بگیم از این کارت خوشم نیمد، نه از تو بدم میاد، نه از تو خوشم نمیاد، از این کارت خوشم نیمد، از این رفتارت خوشم نیمد. من یادم توی یک مهمانی نوجوانی که داشت سفره رو میچید، من صداش کردم، گفتم آقا مهدی بابا تو که میشناسی، اگر یه اتفاق کوچیک بیفته رحم بده میکنه، یکم احتیاط کن، یکم آرومتر، چه خبره اینقدر؟ گفت بیخیال، هوای کار دارم. وقتی سفره کامل چیده شد و این داشت نوشابه ها رو می آورد، سه تا این دست سه تا این دست به سرعت میچید، 15 سالش هم بود، میخواست مقبولیت پیدا کنه، میخواست خودشو نشون بده. سن عجیبیه، خیلی سن عجیبیه، واقعا نوجوانی سن عجیبیه. تو محموله آخر که داشت این شیشتا رو میآورد، رسید بالا سر باباش، یکی از اون افتاد. خوشبختانه سر باباش نیفتاد، وگرنه زنده نیموند. افتاد رو تو بشخاب جلوی باباش، هم شیشه هم نوشابه شکست. خب بابا دیگه هرچی از دهنش درآمد گفت، نصفش و این شنید، اسمم رفت. نهار خورده شد، سفره جمع شد، من خدمتون صاحبخونه محترم گفتم که من یه سوال از محضرتون دارم. بفرمایید. گفتم شما تو این داستان چقدر ضرر کردید؟ داستان مال 7 سال پیشه. گفت مثلا 350 تومن. گفتم چجوری حساب کردی؟ گفت مثلا 250 تومن یا 300 تومن بشخاب، 50 تومن نوشابه. گفتم شما برای 350 تومن بچه تو خار و ذلیل کردی در حضور جمع؟ برای 350 تومن؟ گفت شما بودی چیکار میکردی؟ خیلی طلبکارانه. گفتم من جواب نمیدم چیکار میکردم، چون هرچی بگم شما فکر میکنید دارم داستان تعریف میکنم، مهم اینه که تو عمل چیکار میکنم. یه سوال من از شما میکنم. گفت بفرمایید. گفتم اگر بچه منم در چیدن این سفره کمک میکرد و این شیشه نوشابه از دست بچه من میافتاد، نه تو بشخاب، تو سر مبارکتون میافتاد، شما چیکار میکردی؟ گفت میگفتم که خواهش میکنم، اختیار دارید، یکی دیگه هم هست اگه میخواید بیارید. حتی اگه من به عنوان پدر میخواستم به این بچه حمله کنم، تو نمیذاشتی، میگفتم خواهش میکنم، چرا قابلیت نداره پدر سرش؟ تو بچه من این رفتار میکنی، پس قدرت داری خودتو کنترل کنی، اما راجع بچه خودت این کارو نمیکنی، چون براش ارزش قائل نیستی، نمیدونی با روح او چه کردی. گفتم چیکار کنم؟ راست میگه، خیلی بد شد. گفتم صداش کنید بیاد. بعد من یه خاطره رو نقل میکنم و به هر حال از او خواهم خواست که عذرخواهی کنه از این اتفاقی افتاده و شما رو در آغوش بگیر و 4 تا از مطالب مثبتش رو در بین جمع بگو. بگو من اشتباه کردم، نباید عصبانی میشدم، به دلیل اینکه این امیر حسین بسیاری از خوبی ها و نقاط مثبت داره که من برای شما باید بگم چیه. یکی یکم بگو. امیر حسین صدا کرد و آمد و گفتم که امیر حسین، من این کاری که انجام شد یاد یه خاطری افتادم، الکی هم تو ساختم. گفتم یه خاطری من یاد بچگی افتادم، حالا یادم میاد اون زمان که یک کسی داشت سفره میچید، ما هم نشسته بودیم. این متاسفانه اون دیسی که داشت میابود پر از برنج بود، از اون بالای سفره از دستش در رفت افتاد و نهایتاً در این مطلبی که واقع شد، اگر پدر هم بنا به دلایلی مطلبی رو گفته بودن به او که شاید لازم نبود اون مطالب اون عصبانیت و شدت گفته بشود، اما از پدرش در حضور جمع عذرخواهی کرد و گفت پدر من عذر میخوام، ببخشید این اتفاق افتاد، انشاءالله تکرار نمیشه و بعد حضور تو میتونستی مداوم داشته باشی اینجا. در این حال این هم زحمت کشید، سفره کشیدید، گفت من هم از پدرم عذر میخوام. پدرم گرفتش، بوسیدش و همون توصیه رو کرد و مطلب رو توانستیم جمع کنیم. این که واقعاً بچه های ما، یه فیلم هندی وقتی من در تلویزیون دیدم به نام قانون، که رئیس پلیس اون کشور یا اون شهر یه پسری داشت، این پسر رو گروگان بردند. من میخوام تأثیر رو عرض کنم، دوزنا پسر بردند توی مخفیگاهشون، تلفن روی انسرینگ بود، ببخشید تلفن روی طوری بود که میشنید صدای طرف مقابلو، زنگ زدن دزدای پدرش، پسرم میشنید چی میگه باباش، گفتن که آقای رئیس پلیس بچه تو گرفتیم اینجاست، شرط آزادیش اینه که شما این چند تا دزد رو آزاد کنی، ما هم پسر تو رو آزاد میکنیم. آقای رئیس پلیس گفت من این کار نمیکنم. گفتن بچه تو میکشیم، گفت بکشید. این بچه تو عالم بچگیش متوجه نشد که پدر در مقابل یک انجام وظیفه است، فکر کرد پدر دوستش نداره که بنابراین جوانهایی که در کنار ما هستن، دانشجوانی که در کنار ما هستن، اینا دنبال یه مقبولیت اجتماعی هستن. یک جوانی من تو کلاس هم داشتم که اینا رو عرض میکنم چون دوستان به من فرمودن کاربردیا رو بگو، نمونه بگو. یه جوانی من داشتم که این به دلیل مشکلاتی از دانشکده پزشکی اخراج شده بود، فرستادنش دانشکده توانبخشی تو میدان محسنی. اولین جلسه که من رفتم سر کلاس، ایشون دوتا سوال کرد، من دیدم دندون اصلا نداره، سن چقدر؟ مثلا 22 سال 3 سال. صداش کردم چون از روحیاتش یه چیزی حد زدم. بعد از کلاس اومد گفتم که شما بیماری افسردگی شدید داری؟ گفت بله. من روزی، اون موقع مثلا 7-8 سال پیش، روزی نزدیک مثلا 3000 تومان 4000 تومان فقط دارو میخورم. اون موقع داروهای افسردگی هم وقتی زیاد میشه، بعد از 5 ماه 4 ماه بزاق دهان به طور کامل خشک میشه، بقای این دندونا به اون بزاق است، بزاق که خوش شد ترشون نشه دندونه یه ما بعد همه میریزه. گفتم مطلب چیه؟ گفت من دانشگاه علوم پزشکی بودم، دانشجو پزشکی بودم، گیر دو تا رفیق بد افتادم، این ها ما رو بردن این ور و اون ور و شب نشینی و فلان، دانشجو هم نبودم، منم دانشجو بودم، ترم اول مشروط شدن، تازه من شاگرد دوم ورودی به اینجا بودم، روزنامه شو در بود نشون داد، سه ترم چهار ترم وضع بسیار نامساعد، تازه کمکم کردن منو از پزشکی برسدن به دانشگاه توانبخشی در حد لیسانس مثلا. اما اینجا هی میشینم تو ذهنم میگم من روز پزشک باید میشدم، من این امکان از دست دادم، من دانشجو پزشکی، دانشکده پزشکی که میشتمم علاقه صد میشه رو پیشونی، اسم دانشکده پزشکی، تابلوی پزشک میبینم دم اونجا اصلا زانوم ساز میشه، میشینم زمین که من چطور این امکان رو از دست دادم، حالا دیگه نمیتونم حرکت کنم. این آقای دانشجو رو نشستیم باهاش صحبت کردیم، خصوصا این که به خدمتی که از دوستان دیگه عرض کردم که این بحران، این تضاد رو در هویت که از یه بود اونجوری میشه، از یک بود یه گذشته خوب رو طرف داره و الان به وضعیتی افتاده، اومدیم براش نشستیم گفتیم ببین داداشو، درسته توی موقعیت از دست دادی، اما شکست مقدمه پیروزی است، تو از این شکست نباید، تو نباید به این شکست اجازه بدی که تومار حرکت و زندگی تو بسته بشه، این ضعف توست، از این شکست بهره بگی برای پیروزی. گفت چیکار کنم؟ گفتم فکر می‌کنی تو این رشته نمی‌تونی دکتر بشی؟ تو همین رشته فیزیوتراپی که اومدی میتونی لیسانس، فوق لیسانس، دکترا بگیری، مگه نداری مالا؟ فقط باید همت کنی، فقط باید برنامه‌ریزی کنی. ایشون الان یکی از جراحان بسیار بسیار خوب در امر فیزیوتراپی است که واقعا یکی از افتخارات مملکت ماست که این آدمی که دیگه به سمت نابودی داشت میرفت و همه چی رو از دست داده بود، الان و الحمدلله دندوناش دوباره روییده شد، مشکلات روحیش حل شد، داره زندگی میکنه. فقط کافی است که بیان بگیم راه اون نیست، فقط او راه بسته نیست، او راه اگه بسته شده راه دیگه بازه. بیا این راه هم در این طرف ببین، بیا حرکت کن، تو میتونی، تو همون کسی هستی که در دانشگاه علوم پزشکی ایران نفر دوم شدی. این توانایی تو یادت بیاد، نه شکست تو. به این سابقه زیبات نگاه کن، نه به سابقه شکست. با این ترفندها میشود این مقبولیت رو براش ایجاد کرد و اون حرکت داد. حالا اگر مقبولیت در این جوانهای ما ایجاد بشود چه آثاری داره؟ او خواهد توانست توانایی های درونی خودش رو و شخصیت زیبای خودش رو بیشتر بروز بده، چون میدان رو باز میبینه، اینا رو مصرف میکنه، دیگه نمیترسه. پذیرش اجتماعی رو درباره او بیشتر میکنه. وقتی اون مورد قبول واقع میشه، پذیرش اجتماعی دیگران رو هم نزد او فراهم میکنه، او هم دیگران رو میپذیره، او هم انسانهای مثبت رو پذیراست و با اونها محترمانه فعالانه برخورد میکنه. مشارکت این جوانها در امورات مختلف به دنبال مقبولیت اجتماعی است. یعنی وقتی در اجتماع مقبول شدند دیگه اعتماد نفس پیدا میکنه، دیگه حرکت میکنه، تو فعالیت شرکت میکنه، دیگه ترس نداره، دیگه نگران نیست و وارد فعالیت های متعدد خواهد شد. سلامت و تعادل روانی از آثار مقبولیت اجتماعی است. یعنی از این بعد به یک تعادل روانی مثبت میرسه، خودکمبینی نداره، نگرانی نداره، ترس و هراس نداره. اما ما چه باید بکنیم؟ ما باید تو این زمینه برای اینکه این حالت در اونها ایجاد بشود، با توضیحات اولی که دادم، مهارت‌های اونها، محاسن اونها پذیرفته بشه، دیده بشه، تذکر داده بشه، میدان برای حرکت بیشتر فراهم بشه که بتونن کار خودشون رو و آثار زیبای خودشون رو عرضه بکنند. یکی دیگه از نکاتی که باز خدمت شما عزیزان در باب این جوانان گرانقدر عرض میکنم، جوان و سازگاری است. یه حالت ناسازگاری در جوانهای ما وجود داره، خصوصا در امر ازدواج. یکی از کارهایی که پدر و مادرها و شما بزرگواران می توانید در این زمینه داشته باشید این است که وقتی طرف مشورت قرار می گیریم یا عدم سازگاری رو در جوان خودمون احیانا می بینیم، یا می بینیم یه دانشجوی سر کلاس از اول اصلا یه رفتار خاصی داره، اصلا میخواد کلاس به هم بریزه، سازگاری با کلاس نداره، سازگاری با درس نداره. باز تجربه خودم رو عرض میکنم، من معمولا هر ترم دو سه تا از اینا دارم، تو هر کلاسی دو سه تا از اینا میبینم. اینها رو جلسه دوم صدا کردم، گفتم که من با شما بچه کاری دارم. وقتی حضور غیاب کردم گفتم شما چند دقیقه بعد از کلاس خدمتتون باشید، خیلی محترمانه. بعدم در کلاس رو بستم، با این ستا نشستم، شروع کردم به صحبت کردن. گفتم که شما فکر میکنی که وقتی فلان صدا رو در میاری از خودت وسط بحث، این یک فضیلت، یه ارزش، یا اگر مثلا یه چیزی میگه همه میخندن وسط حرفای من، کلاس رو به این وضع رسوندن، فکر میکنی کار مفیدیه؟ من میخوام نظرت رو بدونم، با هم دیگه کم بیشتر روی مفاهیم صحبت کنیم. سرشون میز پایین. استاد شرمنده ایم، ببخشید دیگه تکرار نمیشه. نه عزیزم، من از این باب صحبت نکردم که به عذرخواهی کنی. اولا حفظ حرمت تو کردم جلوی جمع در قبال این عمل اشتباهی که انجام دادید و چند بار هم انجام دادید و دو جلسه هم دارید انجام میدید، من هیچ اجسادم نشمد. واقعا هم سخته ها، اما لازمه که ما این کار رو بکنیم. هیچ از چون حرمت تو، حفظ حرمت تو بر من وظیفه است، خصوصا این که ما معلمیم، خصوصا این معلم اخلاقی. دیگه تکلیف خیلی سنگین تر بشه، تکلیف باید تعاملمون خیلی بالا باشه. بعد گفتم که خب پس متقابلا وظیفه شما هم حفظ حرمت معلم و دیگر دانشجویان کلاس. شما دیدید وقتی این صدا رو در آوردید جلسه اول همه خندیدند، چون هنوز با کلاس با معلم آشنا نبودند. ولی تو این جلسه دیدید این صدا رو دو سه مرتبه تکرار کردید، توجهی نشد. معناش اینه که از این کار شما راضی نیستند و قطعا شما انقدر خودخواه نیستید که کاری رو علاقه من باشید انجام بدید که نه هم کلاسی های شما علاقه مندن و معلم شما. دیگه شما استاد دیگه بیشتر از این شرمنده نفرمایید، ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، خوبه؟ دیگه تکرار نمیشه. و جالب اینه که اینا میشدن بهترین دانشجوی کلاس من، با علاقه میامد میشست، چون احساس میکرد براش حرمت قائل شدی. این ناسازگاری او را، عدم سازگاری او را با احترام بگو، با تحمل، با صبر. هیچ اتفاقی نمیفته یه صدای اون وارد کلاس بلند میشه، همون بخندن بخندن. اما هدف اون چیه؟ من اگه هدفم این باشه بگم آقا کلاس اختیاری، هر کی میخواد بره بیرون بره بیرون، اتفاقا من در حضور غیاب بسیار مصرم، نمیگذارم. چهار جلسه غیبت هم کسی میکنه میگه محروم. دلیلش اینه که اگر بخوایم درو باز کنیم اصلا اول نیان، چه بسا توی جلسه که حتی با اجبار اومده اصلا متحول شه، تکون بخوره، اصلا زیر رو بشه بلطف الهی. او اصلاست که خدا میدهد. اما با این که میتونم بگم برو بیرون، با این که میتونم بگم کلاس اجبار نیست امثال تو سر کلاس باشن، اما وقتی این دانشون اینه که استادی که این اختیاراتو داشت این رفتار رو کرد، که این رفتارها یک اصلا قابل مقایسه، من بگم یک در 10,000,000,000,000، اصلا من اجازه ندارم همچین نسبتی رو قائل بشم. اما اون لحظاتی که میشنیدین در تاریخ اون اساءه ادبها به ذات مقدس معصومین علیهم السلام میشد و اونها در قبال این محبت میکردن، ما دیگه کیم؟ بنده کیم؟ اونها رو باید در عمل این بچه‌ها ببینن که وقتی میگوییم اسلام، وقتی میگیم مسلمان، وقتی میگیم عفو، وقتی میگیم رحمت، وقتی بخشش، عملا ببینن و بعد برسن به اون سازگاری. این جوان بعد اومد من گفت که معذرت خواهم، به من گفت که استاد من در یک کلاس دیگری این کار رو انجام دادم، در حضور جمع منو اخراج کردم، اون ترم من از این درس محروم شدم، کمر همت بسته بودم تو همین کلاس همین کارو بکنم، اما شما با این رفتاری کردی در میانه راه منو از خطر نجات دادی. و بعد این جوان به من میگفت شما جای منبری هیئتی نیست که من بیام بیشتر میخوام بیام استفاده کنم، همونه، من کاری نکردم، من به عنوان یک مسلمان کم سواد بی سواد یک نکته از زندگانی پیامبر مکرم را اگر گرفته باشم که اینجا بتوانم در ذرش عمل کنم، میبینیم نتیجه میده و این ناسازگاری را میشود به سازگاری تبدیل کرد. ولی وقتی احساس کنه بهش بها دادید، براش ارزش قائل شدید. بله، خب این یک سوال بسیار مهمی است. پیشنهاد بنده اینه، ما اتفاقا دانشجو سنی هم در کلاسمون داشتیم، مجبوری که نیاد اصلا تو جلسه شما. بله ابی نداره، ابی نداره، از دال بله از دال خارج نیست، یا میاد یا نمیاد. اگر آمد قاعدتا ما بایستی با تسلطی که شما بزرگواران بر منابع اهل تسنن قطعا دارید، بر سهای سته و اثبات خیلی از مطالب تاریخی که در بیان تاریخیتون خواهید فرمود به طور غیر مستقیم که آقا در اینجا نظر ابن عبدالحدید اینه، ابن عبدالحدید داره در شرح نهج البلاغه میگه که من نمیتوانم خاطره فرار دو سردار بزرگ اسلام رو در جنگ خیبر، اونگاه که پیغمبر پرچم رو داد گفت برید برای فتح، اینها رفتن و با ذلت و زبونی برگشتند و تسلیم دشمن شکست رو پذیرفتند و بعد از پیامبر ادعای جانشینی میکردند، در بیان تاریخ خیبر اگر با استناد به تاریخ طبری، استناد به شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید و دیگر مدارکی که از ما داریم، ما میتوانیم به طور غیر مستقیم حقایق رو بگیم. اما اگر نیاد ما باید اینا رو به طور خصوصی صدا کنیم، این دو نفر، این سه نفر، این پنج نفر، صداشون کنیم، بگیم آیون من روحانی شما هستم، وظیفه من سخن گفتن با شما هست، تو این جلسات ما، تو این چند هفته شما تشنه بودید، تو این چند روز نیامدید، من میخواستم از خدمتتون این سوال بکنم که نیومدنتون به خاطر این بود که گرفتاری بیشتری بود یا مشغولیت های دیگری بود یا علت خاصی بود؟ من آمادگی دارم که به طور خاص با شما بشنم صحبت کنم و اتفاقا این یک فرصت بسیار خوبی است برای اینکه ما بتوانیم محبتمون رو، ادبمون رو و تبلیغ دینی خودمون رو هم روی این عزیزان اعمال کنیم، با این هم مقداری وارد صحبت و سخن بشیم. اگر هم اظهار علاقمندی باز نکردن دیگه بر شما حجت تمام است. بله اگر اقای شبه بکنن که میکنند، خود سعودی هم میکنند و توی هتل هم جزوات و نوارها رو میذارن، اتفاقا دیدم یکی از آموزش های شما بزرگواران راجع به وهابیت بوده که حتی شما میدونید تذکر بوده. اما من درز میکنم که در اون دو ساعت هر شبی که میخواستم عرض کنم با اینا جلسه دارید، در این زمینه حل و فصل شبهاتی که اینا مطرح میکنند به خصوص وهابی ها و در ذهن دانشجویان ما تو محیط دانشگاه هم القا میکنن، خوب است که ما در این زمینه هم مقداری برای بچه‌هامون صحبت کنیم، هم اون شبهه‌های احتمالی رو حل کنیم، هم اصلا یه مقداری اعتماد نفسی درشون ایجاد کنیم که اون شبهه این جوابش هم اینه. خب این جان وقت تمامه؟ بسیار خوب، پس اضافه همی چند تا دعا بکنیم شب جمعه است و در بارگاه کنار بارگاه کریمه اهل البیت حضرت معصومه علیها السلام. من یادم میاد در خاطرات مرحوم قوچانی رحمت الله علیه در سیاحت شرق میخواندم، این نکته رو از اونجا گرفتم و خیلی هم نتیجه گرفتم. ایشون در اون کتاب میگه که من هر وقت کارم خیلی گیر پیدا میکرد به یکی از این بانوان گرانقدر متوسل میشدم، یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا حضرت زینب سلام الله علیها، یا حضرت معصومه علیها سلام و حضرت خدیجه و دیگه. و ایشون اونجا مینویسه که این بزرگواران سریعتر کارم را حل میکردن چون زیاد تعمل جزع و فزع ما رو نداشتن و عنایتشون زودتر شامل حال ما میشد. حالا این حرف چقدر میشه زد نمیشه زد، اما من واقعا این رو تجربه کردم و در این توسلات به ساحت این بزرگواران دست خالی بر نگشتم و امیدواریم که خدای متعال در این شب جمعه، در این مکان مقدس، در این شهر ارزشمند ما بتوانیم با دستانی پر از عنایات حضرت حق از این جلسه انشالله بیرون برویم. پروردگارا بار الها تو را به حق قرآن قسمت می دهیم هرچه زودتر امر فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را مقدر بگردان. پروردگار و عرض سلام و ارادت ما به ساحت مقدس اون حضرت ابلاغ بفرما، دعاهای اون حضرت در حق همه ما مستجاب بگردان. پروردگارا ما را به وظائفمان در مقابل امام زمانمان آشنا و موفق به انجام بدار. پروردگارا قسمت می دهیم لحظه ای و آنی ما را از این دو ثقل عظیم قرآن و امام زمان علیه السلام جدا مگردان. پروردگارا لحظه ای و کمتر از آنی ما را به خودمان وا مگذار. پروردگارا قسمت می دهیم شر دشمنان دین آیین از سر این دین و آیین دور بدار، شرشان را به خودشان برگردان. پروردگارا قسمت می دهیم پرچم این کشور پر افتخار و پرچم اسلام را همیشه و پر اهتزاز بگردان. خداوندا قسمت می دهیم پدر و مادر ما از ما راضی و خوشنود بگردان. اگر از دنیا رفته اند در این شب رحمت آمرزش به آنها مرحمت و عنایت بگردان. پروردگارا همه شهدای ما و در رأس آنها امام شهدا و کسانی که در این مملکت جان خودشون رو برای حفظ استقلال عنایت کردند و به ابدیت پیوستند، خدایا همه آنها را قرین رحمت خود بدار. پروردگارا مرزای این جمع شفای عاجل و کامل عنایت بگردان. سایه رهبر معظم انقلاب بر سرمان مستدام بدار. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.